بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 22 مرحوم سید 11 شرط را برای مجتهدی که میخواهد مرجعیت پیدا بکنه و مقلد بشه بیان کردند. ما قبل از این که به یکی از این شرایط بپردازیم به مقدماتی اشاره کردیم که در مقدمه دوم سخن به اینجا رسید که آیا در مرجعیت در مسائل شرعی و دینی همان علم و دانش به عنوان یک امر طریقی مد نظر و ملحوظ است و اولا و به ذات اونچه که ملحوظه و مد نظر هست همون علم و طریقیت و سایر مواصفات و شرایط و خصوصیات اصل اینه که موضوعیتی نداره الا این که حالا جایی دلیل خاصی وجود داشته باشه. این طور است یا اینکه نه در این ارجاع به مجتهد و فتاوای مجتهد علاوه بر این سلام علیکم علاوه بر این نکته طریقیت الواقع و جنبه مراجعه به کارشناس مسائل و رازها و اسرار و نکات دیگری هم ملحوظ است و به عبارت دیگه رجوع به مجتهد ممحض است در همون طریقیت یا اینکه نه یک نوع موضوعیتی هم داره طریقیت محض در این ارجاع به فتاوا و مجتهدین ملحوظ است یا اینکه غیر از این یک موضوعیتی هم داره و نکات دیگری هم در آن ملحوظ شده. حالا اون نکته اساسی هم که ممکن است احتمال داده بشه که در بحث ارجاع به مجتهد مد نظر و مورد ملاحظه است همون مسائل عرض شود که برقراری رابطه است بین افراد و اشخاصی که در مسائل دینی یک به درجه مثلا اجتهاد و امثال اینها رسیده. اون ارتباط هم موضوعیت داره، ارزش داره، در ارجاع به اون توجه شده. حالا اون نکاتی هم که ممکن است سوال بشه که اونها هم در این ارجاعات مورد نظر هست یا نیست، اون نکات هم میتواند ویژگی های و ابعاد اخلاقی، روحی و تربیتی باشه. این یک ساحتشه که ارجاع که میده میخواد اون جنبه های اخلاقی و روحی و تربیتی و اینها به نحوی از او متأثر بشه، در این ارتباط از او بهره بگیره. یک بخش دیگرش هم مسائل اجتماعی سیاسی مثلا از این قبیله. اینا اسراری است که ممکنه بگیم تعبیه شده در اجتهاد. اجتهاد و ارجاع و تقلید متمحض در اون طریقیت رأی او الی الواقع نیست. غیر از طریقیت رأی مجتهد الی الواقع میخواد یک حلقه وصلی درست بکنه و در این حلقه وصل داره اهداف اخلاقی، روحی، تربیتی از یک طرف و از طرف دیگه اهداف اجتماعی و عمومی دنبال میکنه. این دو نوع فلسفه ایست که ممکنه بگیم در متن این ارجاع و مراجعه ملحوظ شده، مد نظره. و همونطور که دیروز عرض کردیم این دو نوع مطلب در اینجاست. حالا در تعابیری که بعضی آوردن تعبیرشون مثلا زعامت دینیه است. این زعامت دینیه در واقع هم میتونه با به اون بعد اخلاقی روحی تربیتی برگرده، هم میتواند شامل اون ابعاد اجتماعی و عمومی مسائل دینی باشه. این سوالی بود که اینجا مطرح بود که سابقا یکی دو بار به مناسبت‌های دیگه این سوال رو مطرح کردیم و در جاهایی هم یک کمی هم جلوتر رفتیم، یه ترجیحی هم داده شد این احتمال دوم. همونطور که عرض کردیم، خب اینجا در پاسخ به این سوال حداقل این دو احتمال و دو نظریه میتوان ابراز کرد. یک نظریه که بخش زیادی از فتاوا و اینها بر اون ابتنا داره این است که نخیر، در اجتهاد و تقلید همون ارجاع به کارشناس و خبره اصله. اگر هم حالا یه شرطی چیزی اضافه شده، این حالا از باب یه اجماع و مثلا یک استثناء و یک تبصره است. ذات مراجعه به مجتهد در مقام تقلید همون مراجعه به نظر کارشناسیه، بقیه مسائل دیگه همه حواشی مسئله است و به ذات ملحوظ نیست. این یک نظره. نظر دوم اینه که نه، ضمن این که اون بحث خبرویت و آگاهی و علم و دانش برای خود جایگاهی داره، در این حال همزمان یک اسرار تربیتی روحی یا اجتماعی و عمومی هم در پیوند این اشخاص با علما و مجتهدین ملحوظ و مد نظره و یک حالت ترکیبی داره. بحث اجتهاد فقط یک بعدی نیست، مرکب است از دو فلسفه، دو هدف، دو جهتگیری در این ارجاع وجود داره. این دو نظریه ای است که میشه اینجا ابراز کرد. همینجا عرض بکنم که این نظر دومم را دو جور میشه تقریر و تبیین کرد. یک باره که ما میگیم که این فلسفه های اخلاقی، روحی، تربیتی، اجتماعی در اجتهاد مد و تقلید مد نظر هست از باب عناوین ثانویه. یعنی ما با یه واقعیت خارجی مواجهیم که تا به حال اینجوری بوده، وقتی اشخاصی از یک کسی تقلید میکنن عملا یه نوعی فرمانبری کلی مثل این که دارن در بسیاری از شؤونشون تحت تأثیر او هستن. این الزاماً در تقلیدی نیست. تقلید اینه که این مسئله رو میخواد ببینه چیه، یه کسی رو انتخاب میکنه، نظرش عمل میکنه میره، ولی اصلا نه بشناسدش نه اصلا هیچی، اصلا هیچ رابطه ای نداشت. این در تقلید اینا نیست، ولی در متن واقع الان این فرایند اینجوری شکل گرفته و چون اینجوریست و در تقلید ملحوظ شارع نیست اولا و به ذات، ولی واقعیت خارجی اینجور شکل گرفته که در تقلید افراد تحت تأثیر ابعاد دیگر روحی و اجتماعی مرجع قرار میگیرن، چون اینجور چیزی هست ما از باب عنوان ثانوی باید یه چیزای دیگه هم رو در نظر بگیریم. این یه تقریره که مثلا قدیما 20 سال قبل آدم اینجوری به ذهنم میاد که بالاخره تقلید یک امر خبرویت و کارشناسی است، ولی عملا در فرایند خارجی یه رنگ و لعاب فرمانبری و دلدادگی و پیروی فراتر از این که این مسئله او این گفته منم عملم رو طبق این تنظیم میکنم، فراتر از اینه. این واقعیت خارجیه، نه اینکه تو متن اون ارجاع و تقلید این به شکل اولی ملحوظ باشه. نه، واقعیت اینطوره. چون واقعیت اینطوره، خب باید به اوصاف دیگر هم ما توجه کنیم. این یه نگاهه که این بلعرز در واقع داره میاد یه اوصاف دیگری را در مرجع تعبیه میکنه و بهش میپردازه. اما قصه ای که عرض کردم که مرحوم میرزا تو اون میرزا شیرازی توی جمع 5-6 نفری که بودن گفتن که اگر دیدید امر دائر شد بین اعلم و اعقل، یعنی امر مردد شد در انتخاب شما بین این که یک فرد داناتر فنی فقهی را انتخاب بکنید یا کسی که از نظر مسائل اجتماعی عقل بیشتری داره، تدبیر و عقل اجتماعی بیشتری داره، ایشون تو اون جلسه فرمود که این دومی را انتخاب بکنید. قصهش هم عرض کردم و در همون جلسه بود که وقتی ایشون اینو فرمود همه اونایی که اون 4-5 نفری که بودن همه گفتن که اگه اینه پس شما. قبل که رو علم بحث میکردن کسی تسلیم نمیشد، ولی وقتی که اینو ایشون گفت همه پذیرفتن. اون 3-4 نفر دیگه بودن گفتن که درسته و این اگه بخواد باشه شما عقل از ما هستی، که بعد ایشون همونجا انتخاب کرد و حالا قصهش رو قبلا عرض کردن. این بیشتر حالا این تلقی نوع عنوان ثانوی و عارضی بوده و خیلی هم این تلقی رو دارن. این نگاه در همین نظریه دوم میگه اینا هم هست ولی نه به اولن و به ذات. اولن و به ذات همون نظر اول درسته، منتها ثانیان و بالعرض به خاطر این واقعیت خارجی ما به این مسئله نیاز داریم که اگر این عنوان ثانوی باشه اون وقت عصر ولایت فقیه یا عدم ولایت فقیه هم فرق میکنه. در عصری که ولایت فقیه نیست عملا مجتهد که انتخاب میشه یه جوری قراره که تو همه شؤون اجتماعی و مسائل دیگه هم حرف بزنه و فرمانی بده. خب وقتی که تفکیک میشه ممکنه بگیم فرق میکنه، فل جمله فرق میکنه، ممکنه هم هست بگه نه اونا فرق نمیکنه چون بازم در ابعادی به اون نیازه، ولی به هر حال این واقعیت های خارجی فرق میکنه. یا یک جامعه ای اگر خیلی پیشرفته شد از لحاظ دینی و اخلاقی و جامعه متدین همه در یه مسیر درست حرکت میکنن، فقط حالا این مسائلشون رو میخوان تطبیق بدن با یه نظری اونجا، اون مثلا میگیم که این عنوان ثانوی نیست مثلا عرض میکنن. یا تو جامعه مثلا حوزویان اینا که درس خوندند و تو این فضاهای اینجوری هستن، برای اونا دیگه بیشتر اونی که ملحوظه همون علمیته که بیشتر اینجا بهتر حرف زده، عناوین دیگه در این دخالت نداره. این یک تقریر از نظریه دوم که بله اینا دخالت داره ولی به عنوان ثانوی. اما اونی که مهمتره این تقریر دومه که این در نظر دوم بیشتر ملحوظه. تقریر دوم که در نظریه دوم بیشتر ملحوظه اینه که نه، قصه مراجعه به مجتهد بر اساس مجموعه اوصاف شخصیتی این فراتر از عنوان ثانوی است. نه اصلا در متن این ارجاع این ملحوظه. اول وقتی میگه فلل عوام ان یقلدو یا فنظر و الی رجل منکم عرف احکامنا چی و تا آخر، این تو خود این ارجاع اون نکات روحی اخلاقی تربیتی اجتماعی و ارتباطی ملحوظه و در و به عنوان اولی تقلید یک امری فراتر از خبرویت عقلایی محضه. این تقلید دوم مهمتره و اینم بیشتر مد نظره که آیا اینجور هست یا نیست. حالا اون عنوان ثانوی بحث دیگه ایست. پس این که میگیم نظر اول اینه که نه، مبنای تقلید همون خبرویت هست و کارشناسی محض و یعنی به عنوان اولی، و در دومی که میگیم که نه، نظر دوم که میگیم مبنا چیزی فراتر از خبرویته و جنبه های شخصیتی و روحی و اجتماعی و ارتباطی هم مد نظره، عمدتا این تقلید دوم مقصوده، یعنی تو اصل این فرایند این مقوله تعبیه شده و مد نظره. اینم یک مطلب. پس دو نظریه شد. بعدم توضیح اولی که دادیم این بود که این ویژگی هایی که در این نظریه دوم گفته میشه بخشش ویژگی هایش فردی و اخلاقی روحی تربیتیه، بخشم ویژگی‌های ارتباطی اجتماعی و احیانا سیاسیه که در فرد دیده میشه. و اینی از یک سو، از سوی دیگر اینکه همین نظریه دوم ممکنه کسی به عنوان ثانوی بگه، و مهمتر اینه که نه، کسی بیاد به عنوان اولی بگه در ذات این ارجاع این نکات ملحوظه. خب وجه و استدلالی که برای نظر اول میشه آورد چیز روشنیه، واضحه، اون مبناست، اصله که ما تقلید را بر پایه سیره عقلاییه نهاده ایم و در سیره عقلاییه هم مقوله، در این مقوله در ذیل مبحث مراجعه جاهل به عالم و مراجعه به کارشناس قرار میگیره، و در کارشناس همون که از منظر سیره عقلایی معتبره دو چیزه، دانایی و وثوق. همین دانایی، اینکه این بهتر بفهمه، دقیقتر بفهمه، رأی او بیشتر نزدیک به واقع باشه، و برای اینکه ما الان بفهمیم که این حرف را واقعا داره کلا سرمون نمیذاره، همونی که فهمیده میگه، درست میگه، اینا باید وثوق بهش داشته باشیم، حتی عدالت و اینام نه. همین در نظر اول و سیره، اگر ما حرکت بکنیم و مبنا را سیره عقلایی قرار بدیم که ظاهر اولی هم همینه، اونی که شرطه همینه، یکی از سیره عقلایی بیرون میاد، یکی دانایی است و اینکه حالا هرچند بهتر باشه، و دوم اینه که فرد موثقی باشه. اگر موثق باشه یعنی دروغ نگه، خبط و خطای در استنباط و نقل و ابداع رأی نداشته باشه و دروغ نگه. وقتی میخواد بگه که اینجا نماز اینطور رو مونچه، اینا روی اصول فنی علمی باشه اولا، و ثانیا لحاظ ابداع رأی و اظهار نظر و نقل خود رأی خودش، این درش کلک و حقه‌ای نباشه و فرد موثقی باشه. این اگر نظر اول باشه، بیش از این چیزی اولا و به ذات در نمیاد. اگر شرایط دیگه رو ما در فضای شر روی این بگذاریم، همه دیگه دلیل خاصی میخواد، که حالا تو این 11 تا ممکنه دو تاش سه تاش مثلا این چند تاش دلیل خاصی ممکنه داشته باشه، اونم با اختلافاتی که داره. اما این مبنای اوله که سیره عقلاییه باشه، ولذا باید ببینیم که این نظر دوم چه استدلالی میشه براش اقامه کرد و به دست آورد. مبنا و نظریه دوم که اجتهاد و تقلید و مراجعه به مجتهد را فراتر از بحث‌های محض کارشناسی میدونه، میشود اینجور استدلال کرد که علمای دین و مجتهدین غیر از اون بحث تبلیغ دین و معرفی دین که یکی از شؤونشون هست، شؤون دیگری هم براشون ذکر شده، و اتفاقا رو اون شؤون هم خیلی ما هم آیه و روایت داریم، خیلی هم تأکید شده. از جمله شأنهای اونها شأن همین روحی اخلاقی و تربیتی است. اون همه روایاتی که برای علما ذکر شده در این که اینها مربی مردمن، نمیدونم باید اینطور باشن اونطور باشن اینجور عمل بکنن، و آثاری که برای کار اخلاقی و روحی و تربیتی اونها ذکر شده، سنگینی بار اونها در مسائل اخلاقی و روحی و تربیتی نسبت به دیگران، حجم زیادی از روایات وجود داره که ناظر به همین بعد اخلاقی و تربیتی علما و دانشمندان دینی است، که طبعا وقتی که عرض شود که هرچی این رتبه بره بالاتر، طبعا اهمیتش میره بالاتر، که اینا تو روایات هم اومده. این از یک طرف. از طرف دیگه اون اخبار و روایاتی که شأن اجتماعی و عرض شود که شأن اجتماعی برای علما قائله و ادله‌ای که حالا مفاهیم عامه‌ای داره که هم اون شأن تربیتی را در بر می‌گیره، هم این شأن در حقیقت اجتماعی را شامل میشه. ولذا وقتی که ما مجموعه روایات را در باب علما و دانشمندان دین در نظر بگیریم، می‌بینیم چند بُعد در اینها دیده شده. یک بُعد آن اینه که دین را بفهمه و منتقل بکنه، فتوا بده. این همون شأن افتاءه، شأن افتاء و تبلیغه که بگه دین اینجوری میگه. این یه شأنه. شأن دیگری و دومی دارن که اون شأن در حقیقت تربیتی و سازندگی و اخلاقی و روحی است. در همون آیه شریف هم داره ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، حتی اونجایی هم که میگه فتوا بدن یا فتوا نقل بکنن همراه با یک رنگ و لعاب انذاره، انذار بکنن ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یرجعون. این اون شأن انذار در اون تعبیه شده، حتی اون آیاتی که مربوط به تبلیغ و بیان احکام و امثال این هاست، حتی اونجای هم فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، همون آیه قبل و بعدش اینو بحث های اخلاقی تربیتی داره. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم باز میبینیم همینطور، و روایات هم که بیاید میبینید که در کنار اون شأن اول که تبلیغ این گزاره دینی است، افتاء به این گزاره است، در کنار اون و همراه اون این شأن اخلاقی و تربیتی گنجانده شده. اینم شأن دوم. و شأن سوم و شأن در واقع اجتماعی و عمومی است که تو مسائل عمومی و اجتماعی باز براشون قائل شده که العلماء ورثة الانبیاء و امثال اینها در مسائل اجتماعی که وجود داره، که حالا کسی اگر ولایت فقیه را به اون اطلاقش و اونجور هم کسی نپذیره، اون حجم بالای اون همه روایات بالاخره نشون میده که یه شأن اجتماعی داره این عالم دین و کسی که به اون درجات رسیده، همونطور که یه شأن هم شأن قضا داره. این شؤونیست که میشه برای مجتهد تصور کرد، برای علمای دین تصور کرد که حالا تو اوجش در مجتهده، یعنی شأن یک افتاء، دوم تربیت، سوم امور اجتماعی و چهارم هم بحث قضائه. اینا شؤونی است که برای علما ذکر شده و برای هر کدامش هم حجم زیادی از آیات و روایاته. و مهم اینه که حتی اونجایی هم که بحث تبلیغ یا افتاء هست، همون جا به این مسئولیت های اینجوری هم اشاره شده. اگر شما همین جلد اول جامعه احادیث شیعه رو مراجعه بکنید، اونجایی که بحث افتا میاد و بحث مسائل در واقع ابداع رأی و اظهار نظر و فتوا اونجا مطرح میشه، میبینید که هم از یک طرف سنگینی فتوا رو میگه، مسئولیت مفتی و مجتهد رو میگه، و هم این که یه روایتی هم داره که برای آقای تبریزی هم همینجا اونو نقل کردن، روایت حالا موثقه یادم نیست، قبلا دیدم در همین بحث در کتاب برای آقای تبریزی آمده که میگه وقتی شما نظر دارید میدید، در واقع دارید بار اون طرف رو به دوش میکشید. تقلیدم اینه، یعنی گویا داره یه باری رو میذاره رو دوش مجتهد، او را پیشوای خود قرار داده. کنار این قرار بدید اون روایاتی که میگه که من اسقا الى ناطقن فقد عبده، اینجور روایتی آمده دیگه، من اسقا الى ناطقن فقد عبده، اگر کسی رفت سخن کسی را پذیرفت و داره مبنای کار خودش رو سخن دیگری قرار میده، اصلا گویا داره عبادتش میکنه. من اسقا الى ناطقن فقد عبده. در یه روایت موثقه دیگری که مرحوم آقای تبریزی اینجا نقل کردن چند روز قبل من دیدم، اونجا باز در اونجا میگه که وقتی که داره کسی نظر و فتوا میده، در واقع داره بار او رو بر دوش میکشه. شبیه حالا در امام جماعت وقتی میگه شما جلو ایستادید و دیگرانی تقلید کرد اقتدا کردن، به یه شکلی دارید شما زیر بار بقیه میرید. حالا در بحث تقلید و افتا که این سنگین تره. ما عرضمون اینه که حجم وسیعی از اینا را اگر شما در نظر بگیرید، یعنی سامعه کالا ببینید که از یک سو در روایات حجم عظیمی از روایات وارد شده رو نقش مسئولیت، رسالت و نقش تربیت و هدایت دیگران برای علما، این از یک طرف. از سوی دیگر حجم بالای روایاتی که بر نقش اجتماعی و حتی سیاسی علما اشاره شده، که اینا اصلا تفکیک ناپذیر از اون مقام علمی، کسی که به اون مقام علمی میرسه باید متکفل اون چیزا باشه و باید اون مواصفات لازم رو برای ایفای نقش ها در خودش ایجاد بکنه، و الا راه خطایی داره میره. این حجمی که در اون بحث اوله، این حجمی از روایات که در بحث دومه. و از سوی دیگر همون آیات و روایاتی هم که در بحث فتوا و تبلیغ آمده، در دل اونها باز این نگاه در واقع تربیتی اخلاقی اجتماعی درج شده و دمج شده. اینا از سوی دیگر. از منظر چهارم اون آیات و روایاتی که و به خصوص روایاتی که حاوی این مفهومه که کسی که مرجع دیگری شد و داره فتوای او، نظر او، اعتماد دیگری رو جلب کرده و متکا و مبنای عمل دیگری میشه، داره بار او رو تحمل میکنه. و از اون طرف اون روایاتی که میگه وقتی شما رفتید سراغ کسی، در واقع نوعی داری اون رو میپرستید. این تعبیر خیلی تعبیر سنگینیه و اینجور چیزهایی که با کنار هم که بگذاریم، اون وقت مجموعه اینها به اضافه یه چیز دیگریه. حالا این سه چهار منظره که در روایات هست، به اضافه این که در همین روایاتی که در باب تقلیدم هست، ما شاهد این هستیم که نشانه هایی از این مسئله وجود داره. ولو حالا این روایات بعضیش ضعیفه، بعضیش موثقه، اما مجموعاً تو این روایات همه جا یه چیزی داره از اون بحث های غیر از فقط بحث علمی. یکیش همین روایت ولو معتبرم نیست، اما من کان من الفقها صائنا نفس مطیعا لامر مولا، اون روایت مشهور که مرحوم سیدم در متن این مسئله 22 آورده، ببین اینجا یه چیز وصفای سنگینی آورده. من کان من الفقها صائنا لنفس حافظا لدین مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. 4 تا صفتی میگه که بسیار بسیار سنگینه. و در روایات دیگر هم داره، در همون مقبوله عمر ابن حنظله اونجا داشت که وقتی که تعالی تو درسته تو تعارض بود، ولی اونجا عدل و هما، افقه و هما، اورع و هما، عدالت، ورع، تقوا رو آورده بود در مقام امتیازدهی در تزاهما. اینا مالا نشانه هایی از این مسئله است. حالا اون چی که ما عرض میکنیم برای تقویت نظریه دوم، یعنی این که در ارجاع به مجتهد، مقوله علم تنها ملحوظ نیست، بلکه با نگاه و با عنوان اولی یه چیزای دیگه هم در اون دمج شده، دیده شده. برای تأیید این مسئله ما در واقع میگیم این 4-5 مسئله رو کنار هم ببینید، یعنی ببینید که اون آیات و روایاتی که داره اون نقش‌های تربیتی و اخلاقی رو بیان میکنه، 1-2 اون آیات و روایاتی که نقش‌های اجتماعی و زعامتی و ارتباطی و اینها رو بیان میکنه، 3 این که در همین از سبد آیات و روایاتی که بحث تبلیغ و نمیدونم فتوا اونها مطرح میکنه، باز یه نگاه در واقع تربیتی و اخلاقی دمج شده. و و چهارم در خصوص روایات بحث تقلید باز میبینیم یک عناوین دیگری هم آمده. سرجمع اینها اگر کنار هم قرار بدیم این مجموعه مباحث، ما را به چی میرسونه؟ ما را به این میرسونه که درسته که سیره عقلا مبنای مراجعه به فقیهه، ولی همین عقلا وقتی که این کارشناسی را در این متن دینی قرار بدن، دیگه نمیگه که علم و علم و سلام، سیره را ما کنار نمیگذاریم، ولی سیره میگه شما اینو آورد، من مراجعه به کارشناس دینی را با تو متن این فرهنگ دینی ملاحظه میکنم، تو متن این فرهنگ ملاحظه میکنم، میگم محدود میشه این سیره، میاد رنگ مزیقتری میگیره دیگه درش، اینکه کارشناس و مراجعه به کارشناس میکنه و اینم علمه، نه، میگه این آقا اگر شد مرجع و قراره که محور ارشد مراجعات دینی یک جمع وسیع قرار بده، یه آدم ساده ایست، به راحتی کلا سرش میره دیگه، سیره اینجا پا عقب میذاره خیلی. این آدمی است که در بحث تقوا و اینها نه اونجور چیزی نداره، خیشتنداری نداره. سیره میگه تو این فضا نه، من خیلی داوری روشنی دیگه نداره، بلکه میگه نه. این حرفی است که میشه اینجا زد، این حرف بعید نیست. بله
سیره دیگه هم
شما علمش رو اگه جایی فکر کنید رساله بگید، ولی خود معنوی علما، نه تفکیک نمیکنه دیگه. ببین اگر سیره رو ما فقط میدیدیم همین جور بود. سیره میبینه که میگه من تو این همه آیه و روایت که میبینم، ما میبینم اصلا این علمایی که داره چی میشه، این علما همه یه آدمای خاصی از روحی و اخلاقی دیده شده. حالا کنار این بذارید اونجایی که به علمایی هم که مسیر نادرستی میرن اونا رو مذمت میکنه، اونم رو ببینید، این میگه که این دیگه دست من نیست، خود اونی که ارجاع داره میده، خود او یه دائره محدودی رو داره در نظر میگیره. اگر اون باشه اون میشه عنوان ثانوی، اینی که شما میگید که قدیم ما بیشتر این به ذهنمون میومد که یه عنوان ثانوی است، برای اینکه سیره میگه شما مراجعه به کارشناس بکن، هر که بهتر میفهمه. و اون تا حالا چون این مراجعه عملا همراه شده با نوعی دلدادگی و التزام، ما ناچاریم که اونا رو در نظر بگیریم و الا نمیشه اصلا، عناوین اهمی میاد اینو تعدیل میکنه. اما تو این استدلال ما میخوایم بگیم نه، سیره میگه که تو اصل ارجاع لااقل احتمال میدم، یا اطمینان دارم وقتی اینا رو جمع میکنم، یا یک احتمال عقلایی قوی میدم که خود این صاحب شریعت که او متکفل اصلیه، اینا همش برای اوه دیگه، خود او در این ارجاع نگاهش به اینه که به هر کسی ارجاع داده نشه، آدمای به لحاظ معنوی روی اخلاقی اجتماعی قابل اتکا اعتماد باشه، خود او این ملحوظشه. این میشه یعنی عنوان اولی، اصلا نمیخواد اینا رو تفکیک بکنه، نمیخواد تفکیک، اینا رو با هم دیده. این تقریریست که میشه برای این مسئله آورد. یک تقریر همون بود که عنوان ثانویه، واقعیت خارجی اینه که این زعامت دینی و نمیدونم ملجعیت و مرجعیت روحی و اخلاقی هم از این مرجعیت علمی اصلا تفکیک ناپذیره، این مرجعیت روحی و معنوی و اجتماعی از مرجعیت علمی فعلا تفکیک ناپذیره، ولذا ما میگیم باید اونام توجه بشه، نمیشه که اونا رو گذاشت کنار، که ما از قدیم اینجوری بزنم میبن. ولی اینی که الان میگیم یه پله جلوتره، میگیم اصلا نمیخواد تفکیک بکنی، یعنی تو ذات این مراجعه و ارجاع داره اون ابعاد معنوی و روحی اونا رو میبینه. اصلا نمیخواد که شما بیاد یه قشر عالم بسیار دقیق خوب متبحر پیدا بشه که مسائل اخلاقی اونا یه آدم خیلی معمولیه، آدم موثقیه، اصلا نمیخواد اون پیدا بشه. این یه چیزی فراتر از اونیه که قبلا ما میگفتیم. میخواد این ارجاع تو مدار باشه که مسائل روحی و معنوی و اجتماعی و چون هم ملحوظ باشه. با ملاحظه این توائف از آیات و روایات ممکنه کسی بگه که لااقل من این را احتمال میدم، احتمالم احتمال ضعیفی نیست، و همین موجب میشه که عقلام درست ارتکاز و سیره دارن، ولی ارتکاز و سیره شو وقتی بیاد تو این متن دینی میگه دیگه نه من نمیدونم، یه چیزای دیگه شاید خودش در نظر گرفته، من نمیتونم دیگه، اینجا نمیشه اطلاقی دست آورد، محدود میشه. یا الان میگیم اصلا همینه یا لااقل شک کم بکنیم دیگه نمیتونیم سیره ای در اون چی داشته باشیم. این استدلالیه که میشود برای اینجا آورد. اون نظر اول مرحوم آشما منسون اصفهانی، مرحوم کمپانی در اینجا تعبیری دارن در همین اجتهاد و تقلیدشون که تعبیر موزون قشنگی، حالا ننوشتم دقیقم حفظ نیستم، ولی اینجوری داره. ایشون راجع به این 11 شرط میفرماد که بله، لولا تسالم الکل لامکن الاشکال فی الکل. میگه اگه اجماع نبود در هر یک از اینا، در همه اینها اشکاله. میگه لولا تسالم الکل لامکن الاشکال فی الکل، یعنی همه اینا رو میشه با تیر استدلال زد. این رو همون نظر اوله، نظری که میگه اونی که اینجا هست علمه، بقیه دیگه همه تو حاشیه. بله اگر اجماعی باشه ما اینا میپذیریم، و الا لولا تسالم الکل لامکن الاشکال فی الکل. و این بیشتر همون بر محور اون نظریه اوله. ولی نظر دوم اگه باشه، نه اون وقت همه اینا معقول میشه، حالا یا به عنوان ثانوی، نه بلکه بهتر و بالاتر به عنوان اولی حتی.